أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب جمعه دو بعضی آقایون شاید سخنرانی یا برنامه های چیز داشته باشن، دوستانی که صدای بنده را ملاحظه می کنید و می بینید، به خصوص ظاهرن آقای دکتر ابراهیمی صحبت بنده را گوش می کنید و توجه می فرمایید، ما راجع به نزول ملائکه وعده دادیم بحث کنیم. تنزل و بالاخره عظمت شب قدر را سه چیز در این سوره، یکی نزول قرآن، تنزل ملائکت و روحم، دوم و سومش اول انا انزلناه فی لیلت القدر، خود لیله قدر صحبتاش کردیم و مطلب تمام شد. حالا که لیله قدر این همه عظمت داره، یکی نزول قرآن درش شده، نزول قرآن یک عظمتی خاصی برای خودش داره، ولی باز این نزول خاص در شب قدر قرار داره. بحث دوم قرآن اینه که باز حالا تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. نزول ملائکه معلومه اینا مأمورهای الهی هستن، اون تعبیر من کل امر داره، معلومه نزولشون جهت داره، به جهت هر امری اینها نازل می شود. پس نزول ملائکه به واسطه اون عظمت شب قدر این اذن پروردگار بهشون داده می شود، به اذن رب من کل امر، که مواقع دیگه چنین اذنی نداره. خب اینجا معلوم میشه دو چیز هست، یکی اینکه قبلش اینها نزول نداشتن ملائکه، با اینکه ما در بعضی روایات داریم معینه که حتی قبل از اسلام هم ملائکه ها می آمدن و ملائکه ها بر پیغمبران قبلی نازل می شدن و نزول ملائکه داشتیم. چطور میشه که اینجا تنزل الملائکه در شب قدر؟ این یک سوال مهمی هم هست. یا بگیم نزول فرق داره با این که به محضر فرض بگیره پیغمبران، حالا حضرت جبرئیل آمده، ما اکثر پیغمبران همه اینها میبینیم که جبرئیل آمده و دستوراتی آورده، یا پیغمبران بسیارشون با بعضی از ملائکه های دیگر از ملائکه مقرب الهی ملاقات داشتن، نزول پیدا کردن، آمدن، اینها مضبوطه، نوشته شده و بعضی آیات قرآن هم تصریح به این مطلب داره، بعضیش به نشانه و کنایه داره، ولی بعضیش تصریح واضحه. و چه خصوصیتی پیدا میکنه که اینجا آیه قرآن به خصوص میفرماید تنزل الملائکه و روح؟ ظاهرن اگر بخواهیم اینطوری جواب بدیم، خیلی بیرون نگفتیم و اگر اجازه بفرمایید من این مقداری اینجا با یک توجه خاصی عزیزان را به یک مسئله مهم فلسفی و عرفانی توجه بدم، بدون اشکالی هم نداره که این اندازه ما یه بحثی داشته باشیم. البته مشروطه برای این که حالا که آواتش بردن اجازه بدن که من بحث ما ادامه بدم. لایه وسطش ترجمه کردن و کلمه به کلمه قرآن که اون تفسیر که هست جا دیگه هست و هر که هست خود استفاده کنم، الحمدلله نعمت گسترده و پر. این نوع بحثی که الان ما داریم یه بحث مخبوطه به خودشه که باید هر کسی حوصله کنه. ببینید اینجا خیلی بحث مهم قرآنی، اول بحث معرفت انسان مطرح. من دلم میخواد اینا توجه بفرمایید که معارفی که در رابطه با نزول قرآن و نزول ملائکه این به اون سابقه قبلا نداشت. قبلا زمینه در حد همین بوده که یه وظایف عملی مردم در هر برنامه‌های عملیشون پا کارهای عملیشون را انجام بدن. این بوده دستورم. و مقطعه هایی بود که پیش می آمد که منتظر بودن که وحی الهی بیاد و حاصل بشد و بود این مطلب. و تقریبا می توانم بگیم که داستان های متعددی که یا برای قضاوت بوده یا الله یا برای رفع بعضی از نزاع‌های خاص بوده یا بعضی تشاجر و مقابله هایی که قوم هایی با هم داشتن، اینها پیغمبران به وسیله وحی که از ناحیه ملائکه می آمد از جانب خدا دستور برشون می رسید عمل می کردن یا اصلا مورد آزمایش قرار می گرفتن. یعنی چطور اینها در بین مردم قضاوت میکردند و یا دستور میدادند، اگر دستورشون مورد پسند قرار میگرفت ملائکه به عنوان تصدیق میامدن تصدیق میکردند که این مورد تأیید پروردگار قرار میگرفت، یا گاهیش اصلا به قول ماها امروز نقد میکردند. یعنی شما آمدی چنین قضاوتی کردی، چنین برنامه‌ای در بین مردم داشتی، ولی این اشکال را داشته، این اشکالش را باید مثلا نفت این طور هم بوده. اینا برمیگرده به دورانهایی که در زمان پیغمبران قبلی با این وضعیت بوده. و شاید اصلا نزول ملائکه اون موقع و آمدن ملائکه برای یک نوع توجه دادن خاصی برای پیغمبران بوده و در نبوت اونها و امامت اونها، حتی چون در بعضی روایت داریم که بعضی از اون پیغمبرها هم رسالت داشتن هم نبوت داشتن، بعضیشون هم امامت داشتن، مثل حضرت ابراهیم سلام الله علیه که این خصوصیت هم اضافه بوده باشه. در هر صورت اینا مال تحول با این خصوصیت، اما این گستردگی و به صورت عام که معارف به طور کامل که چنانچه در قرآن به طور مبسوط بیان بشه، این انحصاراً مربوط به اسلام بوده و مربوط به خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و
سلم.
اینه که قرآن به خصوص این را در مورد بعد از قرآن تنزل ملائکه رسید، بلا حکایت های همه انبیاء را با خصوصیاتش بیان فرموده، ولی هیچ جا در مورد تنزل الملائکه ندیدیم. قرآن بیان نکرده، این اختصاصا برای حضرت رسول اکرم اسلام و امت پیغمبر. تنزل الملائکه و روح. یه مقدمه دیگری هم اینجا باز ذکر کنیم تا مطلب باز بشه و روشن بشه، که این ارتباط قرآن و نزول ملائکه که عرض کردم سه چیز را این سوره بیان میکنه که با هم باشه. یکی اولش نزول قرآن، انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد تنزل الملائکه و روح فیها، و بعد میفرماد من کل امر، از هر امری نزولشون برای ارتباط با هر امری هست. عزیزان خیلی دلم میخواد که اینجا یک توجه به خصوص سلام علیکم بفرمایید، توجه به خصوصی بفرمایید، چون این مسئله امر ما چند چیز در ذهنمون میاد. یکی در برابر امر، در برابر خلق، که عالم امر و عالم خلق که در خود قرآن معین، یکی نه امر و امور که میگیم این برمیگرده به هر چیزی، یعنی هر مورد درشت و با عظمتی که حکم باید داشته باشه، بدون حکم نمیشه. شاید در این آیه مراد این باشه، الا از اینکه از عالم امر نزول پیدا کرده دوباره نمیفرماد من کل امر، که این امر رو برگردونیم به همون عالم امر، این ظاهرا نمیشه برگرد، باید من کل امر بر بگرده به اموری که مربوط به امور بشری و انسانیه، این ملائکه آمدن تکلیف را و وظائف را برای اینها انجام. منتها اینجا اعم هم تکلیف هم تکوین، یعنی نزول ملائکه ها هم برای آثار تکوینی و هم آثار تشریعی. اما اینکه جنبه نزولشون اصلش از امره، دیگه اینجا دو مرتبه به امر بر نمیگرده. میگه نزولشون برای اون امر بوده، خب از امر اومدن، از عالم امر نزول پیدا کردن. اینه که سلیس آیه قرآن این مطلب دوم که مطابقش هم آیات دیگر هم هست که بعضیش من یادداشت کردم که استفاده میشود که اموری که انسان در گرفتاری هایی که داره و انتظار از خدا داره که اینها را تشریعش یا جریان تکوین اون که اصلا اینکه دعاها مستجاب میشه، برای این است که چه تکوین بشود مطابق با تشریع و تشریع هم بشود مطابق با تکوین، هر دو طرف. تکوین که مطابق با تشریع، یعنی از این به بعد خدا طوری مقدر کنه که هر چه در تکوین مقدر میشه طوری باشه که با خواسته های این انسانی و بشری انطباق پیدا کنه. از اون طرفش که این تشریعی که از جانب خدا به وسیله قرآن آمده، این تشریع هم اونچنان ارتباط مستقیم با تکوین داره که هرچی ما دعا میکنیم دعاهامون اونی که مطابقت با واقعیت و نفس الامری داره خداوند متعال مستجاب میکنه و آثار استجابتش ما میبینیم و اثر میگذاره. حالا بعضیاش ممکنه مصلحتش توی زمانی باشه، در یه مکان خاصی باشه، اون یه حرف دیگه، ولی اصل استجابت همونی که فرموده است ادعونی استجب لکم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ابدا. اون استکبار یه عنوان جداه، اونه که مستکبره و اصلا نمیخواد دعا کنه، خوشش نمیاد به درگاه خدا راز و نیاز کنه، این که اصلا جاش در جهنم، آخرش کشیده میشه به جهنم، آخرش عذاب برای او. ولی اونی که نه استکبار نمیکنه، دعا کرد، این مرحله استجابتش به حسب زمانها و به حسب مکانها و به حسب موقعیتها. ولذا اینجا من کل امر برمیگرده، و از امر از هر امری، امری که برمیگرده به این انسان و خصوصیات انسانی و در رابطه با ولایت حضرت رسول صلی الله علیه و آله. تهران اینجا ما یک بحث مهم طبیعی داریم و اون بحث ولایت پیغمبر و ولایت خداست. اصلا نمیشه نزول خدا بیاد، نزول قرآن بیاد، نزول ملائکه بیان و هیچ تکلیفی بدون ولایت باشه. تکلیف همراهش ولایت هم هست. من این که حالا بعضی چیزها را این آیین اهل سنت یه کافشاری هایی دارن، اینکه ولایت حتما به معنای دوستیه، این رابطه فقط دوستی را میخواست برقرار کنه، چیز دیگری نیست. این خیلی چیز تقریبا واضحی است که این معنا نداره. ولی اصلا ولایت بدون محبت نمیشه، همونی که در قرآن خودش صراحت به پیغمبر میفرماید، چه قشنگ هم فرماید، قل ان کنتم تحبون الله تبعونی یحببکم الله. دو طرفش به قول ماها یک چنگکی میزنن، چنگکی که هم اتصال میشه بین بشر و خدا. این ولایتی است که همراهش باید محبت باشه، بدون محبت نمیشه
دوستی کامل
هم بدون ولایت احسن کن. بدون ولایت اصلا معنا نداره. نزا اینجا مسئله این که قول ان کنتم تحبون الله، ای پیغمبر با این مردم اینجور حرف بزن، اگه شما خدا را دوست می‌دارید، ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یعنی اصلا متابعت به این حب و دوستی خدا با اطاعت پیغمبر تکمیل میشه. فتبعونی، دستور خدا اینه، میگه که شما اگه خدا را دوست میدارید فتبعونی. حالا که من متابعت کردین نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش یه عمل خیلی قشنگه، فتبعونی یحببکم الله، خدا هم شما را دوست میداره. این دوستی دو طرفه و باید باشه. آیین اهل سنت اینو بحث دوستی را هی مطرح میکنن، این طرف درسته، ولی اینجور نیست که وقتی یک دوستی را مطرح کنیم هیچی پای این دوستی هیچی دیگه نباشه، محض فقط دوستی باشه. این اصلا معنا نداره، صرف دوستی محض ما است که هیچی دیگه همراهش نباشه. این اصلا خیلی چیز تقریبا میشه بگم که خلاف طبیعت عقل که اینا بپذیره. پس وقتی در واقع اینها دوستی پیدا کردن، اون متابعت فتبعونی یحببکم الله، اطاعت ولایتیه، یعنی با این محبت فتبعونی متابعت کردنه. و این متابعت کردن با نظرمون تقریبا واضح میبینیم، نظرمون این شده، از مجموع آیات این به دست آوردیم. بخویم استدلال بیاریم، خیلی استدلال زیاد میتوانیم بیاریم که بالاخره اینجا نزول قرآن همراهش ولایتی هم هست که خدا نسبت به این بشر داره برای هدایت این بشر. این ولایت هدایتی را در تمام شؤون من کل امر این ولایت هم همراهش. به عبارت دیگر همطور که ما را خلقتش خداوند اراده کرده، خلقت ما همراه هدایت هم هست، مکملش هدایت، بدون هدایت نمیشه. نزول قرآن برای هدایت، و قرآن هم قرآن کتاب هدایته، من کل امرم برای همش هدایت و عمومش هدایت. بدون هدایت اصلا مفهوم نداره این نزول برای چی، چیز لغوی. نتیجه این نزول هدایت، هدایت هم از طریق ولایت هدایتی است که خداوند به پیغمبرش این ولایت تامه را اعطا میکنه تا این بشر هدایتش کامل بشه، بلکه اکمل بشه که هیچ نقصی درش نباشه. خب این یک جهت که نزول قرآنه. نزول ملائکه هم برهن تصور بنده اینه. حالا ببینید، عرض کردم با یه مقدمه عرفانی، اینجا عرفان قرآن البته، نه عرفانهای کاذب، اینا رو قبلشون خودم دارم دیگه، به قول جد ما گفتن اینا رو بندازید صحرا، ایشون وقتی یه چیزی اوقاتشون تلخ شد بنداز صحرا. تو صحرا لابد یه جایی بوده که دیگه یه چیزای بیفایده میریختن اونجا، ایشون تکیه کلامشون بود گفتن اینا بنداز صحرا، نیتشون حرفا نبود، بنداز صحرا. آیا مسیحیان جد ما صریحا نمیدونن بنداز صحرا، این که معلومه دیگه، حرف باطل مطرح نیست دیگه. این عرفان های دکون و دستگاهی که درست کردن و این چیزا، اینا که مورد توجه نیست. اون عرفان واقعی که آقای مطهری، چون شما ذکر خیلی آقای مطهری شد، ایشون بارها اینا میگفتن، چقدر من خوشحال میشم که به اون یک دریچه از اون حقیقت عرفانی که مثل مرحوم شهابادی و عزت امام اینها برایشون باز شده، برای منم باز بشود که همه چیزی که تا به حال به دست آوردم، حاضرم همه اینها رو رد کنم و در ازاش اون برای من حاصل بشه. اینقدر واقعا مهمه این مسئله، خصوصا الان ماه رمضان، و عرفانی که در این ماه رمضان هدفه و برای ما باید حاصل بشه که انشاءالله مورد توجه. خوب دقت بفرمایید، من اینجا بتوانم این که در حافظه سپردم، مسئله بسیار با عظمتی است عزیزان من، خیلی روش هم تأمل خاص داشته باشید. ببینید، شما وقتی توجه میکنید به آیات قرآن، دقیقا دنبال اینم هستید که یک الهام غیری همراه شما بشه. اگر کسی توجه و تدبر به قرآن باشه، دائم منتظر این الهام غیبی و اون الهام معنوی و عرفانی منتظره. اصلا نمیشه از این جدا بشه. آدمی که خودش را تسلیم قرآن کرده به نزول قرآن، این حالت در او یه امر طبیعی باید حاصل بشه. یعنی همون نمونه‌ای که در حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بوده، همینطور برای هر انسانی، برای امام زمان، برای همه موقعیت ها، این یه امر عادی و یه امر حقیقی است که واقعا خداوند متعال این مخلوق را، این انسان را اینجور خلق کرده که با این توجه اصلا لذت میبرد به اینکه یک امر عرفانی برای او حاصل بشه، باز بشه، توجه داده بشه. خیلی قشنگه این کار، یک کار بزرگ خدا برای ما انسان ها. یه لیاقت خاصی داده انسان. من نمیدونم که این مسئله چی هست، یک مسئله شاید بشه بگیم درجه اول باشه. اگر نگیم درجه اول، قریب درجه اول بعد از ایمان، یعنی بعد از ایمان و اعتقادیات، این درجه اوله. هیچ کارش نمیتونیم بکنیم بگیم غیر از درجه اول، حالا یا قریب درجه اول، که بعد از ایمان این توجه به عرفانیات انسان در هر نمازش، در هر عبادتش، در هر قرائت قرآنش، در هر دعاش، همش منتظر این جهت. و این اولین چیزیست، حالا من از کردم اولینه، حالا یه قدر ملاحظه کنیم، اول نگیم، میگیم بعد از ایمان، یعنی دوم بعد از ایمان. این امر واضحه که اینجا رضا یک عرفان واقعی نسبت به امور معنوی الهی و خدایی باید باشه، غیر از این نمیشه. حالا تنزل الملائکه و روح جای خودش را داره بیان میکنه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. من اگر یک کمی اینجا طولش میدم و یه عرایزی دارم، البته یه مقدارش هم کم میکنم، ولی تا یه حدی دارم، این برای این است که میخوام به این بحثی که زحمتش کشیدم میخوام وارد بشم، یه به اصطلاح ورود درستی بهش داشته باشم. توجه بفرمایید، اگر واقعا این ذهن انسان که یک خاصیتی خدا بهش داده که همونطور که عالم دنیایی رو بفهمه و حوائجش رو برطرف کنه، که این به حیوانات هم تا حد خودشون داده شده، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت تکوینی و تا حدی هدایت زندگی و اینها به حیوانات هم داده شده، دادن همشون استفاده میکنند و اون چه هوایج زندگیشونه، ما هم یکیش هستیم، ما هم همطور مثل اونا هدایت شدیم. اما یک هدایتی مافوق این به ما داده، اون هدایتی است که خیر و شر خودمون را تشخیص میدیم، عاقبت هر فعلی و هر عملی را هم ما اونا درک بکنیم و هیچ فعلی را بدون عاقبت و پایان اون رها نکنیم. یه امر مهمیه. حیوانات بله، اون میزونی که دارن، یه زنبور عسل بله، اوها الان نهل اینم هست و فهم، اما یه اندازه این منزلی که میسازد و ششگوش و اون شهدی که باید بیارد و برنامه‌ای که دارد و از زهر و از چیزای سمی فرار کند و بو کنه، اینا رو اشتباه چیزی رو نیاوره، اگرم آورد دیگرون رو آلوده نکنه، خودش را تصمیم مرگ حتی میکنه که دیگه انتقال نده سم را به اون کندوی عسل خودش، نه چیزایی که خدا بهش داده خوبم میفهمه، اما دیگه بخواد زندگی را تغییراتی بده دیگه نیست. این باید همیشه از اول وجودش تا الان همین است و همین که میگن هدایت غریزی اسمش را. اما این انسانه که عاقلت های زندگیش را میبینه، بررسی های علمی میکنه. اینه که تنزل الملائکه و روح یک عظمت جدیدی است در دوره حضرت خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که قبلش این لیاقت نبوده، این آمادگی نبوده. این حالا پیدا شده، این یک عرفان مخصوصیه، این یک عرفان خاصیه. این عرفانی که الان برای این انسان این دوره انجام گرفته، حسن و قبح خودش رو تشخیص بده، اون چی مربوطی به وظایف خودشه در رابطه با خدا بتوانه اینها رو تشخیص بده. بله، بشر در امور دنیایش خوب دنبال کرده، ولی ذهنش برای مسائل معنوی و امور معنوی کم به کار گرفته، با اینکه این اصل هدف بوده. و همه الان دوره‌ای که ما الان تو آخر الزمان هستیم، همه این حرفا برای این جهته. عزیزان من، اینا خیلی جدی بگیرید که ما این را داریم مقدمه ذکر میکنیم، به یک ذیل مقدمه مهم میداریم میرسیم. امروز حوزه علمیه ما، دانشگاهی‌های ما، مراکز بزرگ علمی ما فرقی نمی‌کنه، چه حالا در ایران چه در کشورهای دیگه یا به هر نه، بالاخره بشری باید به این امر، و متاسفانه چون در این جهت ما در این امر کمتر اهمیت دادیم، متاسفانه کار خراب شد. چرا امروز داریم زجرش رو میکشیم؟ برای اینکه این امر را رها کردیم، این موضوع را رها کردیم. اصل توحید و مسائل معاد و ارتباط معنوی و الهی، خدا میداند که این که من میگم باورم شده ها، نه اینکه بخوام این در این جلسه یه حرفی بزنم که خودم بی باور میگم، باورم هست. خدا میدانه، نگاه به افراد میکنم، هر چی تو این قضیه این افراد رو میبینم ارادتم بیشتر میشه، و اینایی که میبینم به امر دنیایی و به مسائل دنیایی هستن، خدا میدانه خود من الان در این آخرای عمر آدم بیشتر اینو میبینم. چه ثمر داره حالا اینو جمع کنه آدم؟ این اموال اومدی جمع کردی، حالا چی شد؟ حالا برای حوایج بچه‌ی پدری فرزندی چی اینا باید یه کارایی بشه؟ خب بشه، ولی اگر از این جد بیفایده باشیم، اصلا این نقض غرض اصلی انسانه. الا لیعرفون که معنا کردن لیعبدون، عبادت هم برای معرفته، اصلا نتیجه عبادت باید معرفت باشه. اگر همینطور هی دلاغ و راستودن و رکوع و سجود و گرسنگی خوردن و اینایی باشه که همین فقط به بدن و با همین چیزا باشه، اینکه هیچی کاری نشد، اون چی که هست اینه. ولذا باید تو این جهت، یه چیزی دیدم تو این کلیپ هایی که پخش میکنن از آقای حاجی عارضی شیرازی و عزیز دیگر ما آقای آسد مهدی خلخالی، حالا دیدید لابد، همه دیدید، در حد معلومه به سود و گداز ایشون داد و فریاد میزنه و از روی صندلیش بلند میشه و داد میکشه به سر رفیق خودش، و بعد حتی با یه کلمات تندی راست میگه ایشون. میبینید وقتی یه کسی توی یه معارفی، تو اون معارف زحمت میکشه و میبینه تکون میخوره و حرکت میکنه، و اصل حرکت اینه. ایشون تو اون بیان یک حرف خیلی محکمی داره، میگه اصل صدور محقق نمیشه مگر اینکه این جهت باشه. اونقدر برای او مسلمه که میگه اصلا صدور محقق نمیشه از باری تعالی، محقق داره و مطلبا داره درست فهمیده داره میگه. ببینید مسائل عمر و زندگی ما باید به جایی ختم بشه که بالاخره من کل امر ما برگرده به اون سلامون هی حتی مطلع الفجر. من که خیال میکنم که این تصورم اینه، این که بعضی اینطوری وقف و وصل آیه را عوض میکنن و تو آیه همینجور دستور داده شده، حالا اینا دیگه بیشتر آقای دکتر دنبال کرده میبینه ایشون چه میگن. اینجا لا داره، یعنی وقف نکنید، جایز نیست. مثلا سلامونهیه حتی مطلع الفجر، از اولش یک طوری بیان میشه که اینجا اگه وقت نکنیم خیلی معنا قوی تر میشه، یا پشت سرم بکنیم تا آخر آیه تمامش کنیم، یا اتصالش رو به اینجوری بدیم: تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلام. یه حتی مطرح الفتح، این امری که دارد ادامه داره تا مطرح الفتح، که این سلام را برگردوندن به نزول کل امر. بسیاری از عزیزان بزرگان را من دیدم و حضرت امام هم احتیاط میکردن و وقتی تلفظ میکردن سلام من کل امر سلام هی حتی مطرح الفجر سرهم میخوندن. حالا تا معناش هم وقتی متصل بشه، اون معنای ظریفش که این مسئله عرفانی این سلامون هی حتی مطلع الفجر. خب حالا که به اینجا رسیدیم، اینجا جایگاه این مطلب خیلی باز شد که اصل هدف نزول ملائکه برای چه؟ برای اون مسئله سلام. این سلام که فقط تنهای مجلسی ما وارد میشه و سلام علیکم و سلام میکنه، البته این خب خودش عظمتی داره، سلام کردن از سلام یکی از اسماء الله. آدم میاد میگه بله از ناحیه من سلامت، از ناحیه من چیزی بد به شما نمیرسه، سلام علیکم. بله این دستورم داده شده، ثوابش هم اونی که سلام کننده 99 تا میبره، اونی که جواب میده یک سلام تا واجبم هست، حتی در نمازم هم باید این سلام رو جواب بده. اما آیه اینجا من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، این از ناحیه خداست، نزول ملائکه است که از ناحیه خدا حاصل میشه. من کل امر سلام، از هر امری یک سلام خاص داره، یک سلام مخصوص داره. و اینجا دیگه ما را میرسونه به اون حقیقت عرفانی که من امشب دیگه، حالا یه قدری زمان گذشت، میگذرم اگر توفیق بود و زنده بودیم و مصلحتی خدا داد در جلسه دیگه اینجا ذکر کنم که ما اصلا همه دنبال این هستیم. یعنی وجود من و شما در تمام وجودمون، اول چیزی که بعد از اینکه حیات خودمون رو حس کردیم، ایمان خودمون رو حس کردیم، مسائل علمی خودمون رو حس کردیم، اول چیزی که در مجموعه زندگی خودمون میخواهیم سلامت در حیاتمون، سلامت در ایمانمون، سلامت در ارتباطمون با خدا، سلامت ما در مسائل معنوی و کشف حقایق. اینا اگر یکیش ایراد داشته باشه به واقع نمیرسه، ولی اگر سالم باشه و سلام باشه همش به واقع نمیرسه. و وای بر این که ما اینا را مشوبه به شهوات میکنیم، به بدخلقی ها میکنیم، به بدرفتاری ها میکنیم، حق کشی های خدا و حق الناس و چقدر ما حق کشی حق الناس داریم، چقدر حق کشی حق الله داریم، حق خدا را کشته از بین بردن. همش که حق کشی شخص خودمون، داد برای خودمون میرسه. اگر یه سوزن به ما زده بشه داد بیدادمون بلند میشه. گفتن اول یه سوزن به خودت بزن، بعد یک جوالم به یکی دیگه، سوزن جوال به یکی دیگه بزن، بفهم چه مزه میده. این خود این که بفهم آدم این سلامت رو از دست داده، این آدمی که سلامت رو از دست داده کجا دیگه میتوانه من کل امر ازش استفاده کنه، بهره ببره؟ اصلا امکان نداره. پس برهمت فرمودید هدف کل این سوره آخرش منتهی میشه به یک امر معنوی و الهی و اون چیزی که غرض نزول قرآن و نزول ملائکه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
دیگه قرآن هم این سلام به عنوان اوج قضیه مثل اینجا تحییت و سلام،
بله بله،
یا سلام قولن
رب الرحیم،
یا چیزی که خداوند در اینها سلام قول،
سلام علی آل یاسین. اینا معلومه همه که خیلی درجه مهم بودن، یک مرحمت الهی اون سلامه که رسیده.
حرف نفوزن کنه باید ردا کنه، سلام ردا،
آره اونم هست. یه کمی بلندتر بگید که
یعنی که اومد اونه پیامه پیامه اومد مرسیم شبه خند از خدا چی بخواید؟ آفرمودن آفیت 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 در دین و در دنیا
مضمون یه روایتیه که این طبق اون روایت دارن که تفسیر شده سلام هو العافیه العافیه از سلام
والد هم یادن همینجوری حالا بهتر بستن سوره این نازلنا رو همینجوری
که چه؟
نزل الملائکه به ابن کل امر سلام یا حفظ آمد نماز
نماز هم اینجوریشون میخوندن
قرآن
نه لا داره الان بیارید میشونه همه بدید اینا
ما برای دوستات دست خدمتون استفاده کنیم تفسیر نمونه با مطالعه چیزم عرفانیت و اصطلاحات فلسفه و اینا
نه اینجا فقه هست اینا اصلا ما عرفانی اونجا نیست
اینها دلیل داره که بین به طال حرف زدن کنات رفتن سایه به سایه کلمات معنا کنیم پیش رفت بشه که بعد
نه این ببینید شما وقتی نزول قرآن بپرسن
نه عرفانی نبره عرفانی بیسواد بافتنی بدون هوایی بدون مطال
خب این نه این
بعد از بس بلان که استفاده کنه با مطالعه
این اشکال کار اینه آقا که شما اشکال کار اینه که شما هر چیز کاملی مقابلش هم یک کلابی داره یه تقلب داره مثلا یک پزشک خیلی خوب برابرش هم یه پزشک باطل هم درست میکنن برای هر چیزی مقابل یک چیز اصلی یه تقلبی هم داره عرفان پیغمبر برابرش هم عرفانای بقال نه اینکه لفظ عرفان شما
بدون بترسید اینا بدون مطالعه
بلرزید که چرا لفظ عرفان گفت
اینا بدون مطالعه حرف زدن
شما یک کتاب عرفان هم به ایشون ببخشید که امشب بدن بخونن مطالعه کنن یعنی حیفه که از دنیا برید پیرمرد باشید و هیچی از عرفان سر در نیارید اینم بده یه قدری از عرفان ماه رمضان سر در بیارید این چند شبی که میرسه چند شب مهمیه واقعا من بسیار میبینم این حوزه رو خرابش کردن به چند جهت یکیش هم همین مثال اصلا چون ما عرفان صحیح نداریم افتادیم تو دامن عرفان های باطل گیج و ویج کننده مال این درویش ها و این مسخره بازی ها و این چیزهایی که در آوردن چون اصلش رو نداشتیم
بله عرفان جدیدتر هم امروز اومده و جوانان
رو داره عرفان جدیدتر هم اومده که داره جوانان رو خراب میکنه ما هم اینجا نشستیم تماشاش میکنیم چون واقعا شما وقتی مثل خواجه نصیر الدین طوسی وقتی دعا میکنه یا یه مسئله شرعی میپرسه هرگز مثل بنده نیست هرگز مثل بنده اون یه اوجی داره اصلا این چیز دیگه نیست من کجا اوج دارم اگر آقای خمینی داره فریاد میزنه در قبر حضرت امام امیر المؤمنین و فریاد میزنه تا انقلابش پیروز بشه و جوابش رو میگیره و میگه دیگه این انفجار نوره اون باورش داره میگه حالا دوباره افتیده تو دست ماها داریم بازی در میاریم و اینا اون نتیجه خودش رو گرفت
سایه به سایه آیات بریم کنات ندیم
نه آیه به آیه اومدیم آیه الان رسیدیم به نزول ملائکه چه کار بکنیم این نزول ملائکه همینطور بیشنیم بیا تماشا کنیم بگیم قرآن گفته تنزل الملائکه ولی چی گفته؟ ولی چی رو میه یعنی؟
ممکن لعمر یعنی عمر اینجا
چی همین دیگه باید ببینید این مسائل بزرگی هم مسائل عمر عمر عادی
المیزان نگاه کنیم ببینید
المیزان هم ما نگاه کردیم المیزان
داریم شاگرد خاص علامه بودن
بله من شاگرد شخصی ایشون بودم دیگه
حالا من این کتاب هدیه به همه
آره آره بدید به همه بدید مهم اینه من میخوام بگم که تمام حوزه ما امروز گرفتار مسائل پوست شده مغزا ول کرده ولی اصلا باورش هم نیست که خدا میتونه به قلب او یه الهامی بکنه میتونه به قلبش توجهی بکنه این اصلا باورش نیست دیگه باورش که نیست دیگه هیچ تموم شده من که حالا شما به آقایون بگید که آقا رو به بقیه دیگه بگید. بعد از البته مرگ اخوی از نامی رفتنشون رو چاپ کردم. دیدید اونجا یک لا داره، همه قرآن ها از قدیم و جدید و چاپ پاکستان و فلان اینا همه اینطوری است.
ما سایه به سایه باید بدیم
چرا؟
نداره
این؟ عجب این قرآن
نداره
نه این تازه اینجا کرده نه این پس این قرآن هم داره ای که میگن بعضی قرآن ها رو دست دوش بردن و خراب کردن
اصطلاحات فلسفی و ایمانش رفت
نداره. ما یک کلمه فلسفی نیوردیم اصلا، یک کلمه اسم فلسفه نمیشه. تفسیر قرآن که نمیگیم فلسفه بیانیم، اما حقیقت العرفانی که میگیم نه اون عرفان بازیگری، معرفت خدا.
هر دو تاش بی خود عوام
شدیم. آره بده تشون این چیزم را بیارید، این چنگل چنگل هم بیارید. خدا حافظ شما. خب از همه عزیزان التماس دعا داریم و اگه فرمایشی دارید در خدمت هستیم.
فقط با مطالعه حرف زدن خوبه، تا استفاده کنیم با مطالعه.